أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهة تعجيل در فرج إمام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتش صلواتي مرحمت بفرمي. بسم الله الرحمن الرحيم. شب گذشته توفیق داشتیم وارد موضوعی شدیم که از موضوعات مهم قرآنی و اعتقادی و دینی ماست، که در اواخر در واقع جلسه عنوان اون رو به اصطلاح رونمایی کردیم. بحث ولایت بود، که این بحث ولایت از منظر عقل و قرآن چگونه است. دیشب عرض شد که هر کسی بخواهد مجموعه را بیافریند، اون اولین چیزی که باید به فکر باشه و باید براش یه پیشبینی کرده باشه، اون در واقع ملاک، میزان، معیار، قطب، مدیر، نگهبان، شاهد، اینا تعابیر مختلفه، اون محوری بود که اون مجموعه قرار حول اون دوران بکنه. عرض کردیم که اگر شما یک کارخانه ای رو تأسیس بکنید و روز افتتاح از شما بپرسن مدیر اینجا کیه، شما بگین این یکی رو فکر نکرده بودم، میفهمن که شما این کار قطعا نیستین. نمیشه کارخونه ای با کارگر، کارمند بدون مدیر. و در واقع مدیره که اون نظام اونجا رو میتونه برقرار کنه، استوار بکنه، ولی بعد از مدتی همه چی فرو میریزه. حالا اگر اون مجموعه که شما آفریدین، اتفاقاتی که اونجا میفته لحظه ایه، گاهی موقع مثلا بعد 6 ماه آدم خبردار میشه یکی مثلا یه پولی خورده، اما گاهی یه نظامی هست که همه چیش حساب داره، سرعت ها نجومیه، اتفاقات لحظه ایه. اونجا یک لحظه اون مدیر غفلت بکنه، همه چی فرو میریزه. لولا الحجه لساخت الارض و بهلها. کارخونه که نیست حالا 6 ماه همینجوری دستگاه سر صدا بکنه، حالا تولیدی داره نداره و حالا تو انبار داریم ما دست ببریم آمار رو جابجا بکنیم و این کارا بعد مثلا صداش دارد. خلقت اینطوری نیست که. ما تسقط من ورقت الا یعلمها. همه چی رو حسابه، قطره باران رو حسابه. این نظام الهیه که وقتی ما میکروسکوپ پیدا میکنیم و میریم درون ماده رو میبینیم، میبینیم با چنان سرعت این ذرات در درون این ماده دارن میگردن که یک لحظه غفلت و اشتباه همه چیو به هم میریزه. بمب اتم در واقع تغییری است در اصلا مدل حرکت طبیعی این ذرات در درون ماده. خب این از منظر عقل بود. به قرآن هم که مراجعه کردیم، دیدیم که قرآن کریم خدای متعال رو ولی مخلوقات معرفی میکنن. خدا خالقه، خالق عقلن مالکه و نگهبانه و حافظه و نگهداره، لذا خدای متعال ولیان و تو قرآن هم این معرفی شده. چون این دنیا داره اختیاره، لذا اگر کسی آمد ادعا کرد من ازم کاری برمیاد، آقا من میتونم ولایت شما رو به عهده بگیرم، سرپرستی شما رو به عهده بگیرم، کارهای شما رو راست و ریست بکنم. خدا رو ولش کن، بیخیال، من هستم. تو دار اختیار این گونه است که خدای متعال مقدر فرموده کسی چنین ادعایی کرد به اصطلاح در جا، در واقع این صدا در درونش خفه نشه و دنیا نره باشه، این کار رو داره انجام میده. لذا ما دنیایی رو میبینیم که خدای متعال خلق کرده. دیشب عرض شد که هر عقلی میداند که لله ما فی السماوات و ما فی الارض، چون خالقه، چون هیچ کس رو کره زمین که ادعای خلقت نداره که. یکی آمد پیش امام خواست یه شبهه‌ای بکنه، شبهه عملی، یه ظرف خاکی رو آورد که کرم بود توی این ظرف، گفت اینا رو، این خاک رو من توی این ظرف نگه داشتم، مثلا مرطوب بود هرچی، مثلا بعد یه مدت که کرم تو این پیدا شد، گفت این کرما رو من خلق کردم، ادعا کرد. خاک اول که ریختم که کرم نداشت، حالا کرما به جنبش افتادن، گفت من اینا رو خلق کردم. امام علیه السلام گفتن عجب، خودت خلق کردی؟ گفت آره. گفت چند تاشون نرن، چند تاشون ماده؟ تموم شد. خب این که بحث نمیخواد که، خب این خلق کردی، خب بگو ببینیم چیکار کرد. هر کس زیر این آسمون ادعا کرد من چیزی رو خلق کردم، شما بگو مگه خلق نکردی؟ حفظش بکن. شما الان میشنوید، میبینید، خودتونم میدانید، امشب بخوابین صبح نمیدونید که چشتون کار میکنه یا نمیکنه. چیزی در اختیار من نیست. لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا، هیچ. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، همین الان هم که دارا هستین فقیرین، همین چیزایی که من الان دارم در همین ها فقیره به سوی خدای متعال، نه اینا رو که دارم حالا اضافه تر و فقیرم، نه همین دارم نمیتونم حفظ کنم. خب ببینید، عقل گواهی میده که هیچ کسی تو این عالم جز خدا خلق نکرده. تازه خلق خدا از چیزی نیست، بقیه که خلق میکنن من شیء خلق میکنن. صندلی که میسازه از چوبی که تو طبیعته، اختراعی که میکنه، کاری که میکنه، مادهش تو طبیعته. به هر تقدیر خدای متعال خالقند، اینو هر عقلی گواهی میدهد. و عرض شد که بت پرستان هم در پاسخ این سوال که چه کسی خلق کرده است آسمان ها و زمین رو، همشون به یقین و قطعیت میگن الله، لا یقولن الله. این بحث عقلیه، خالق میشه مالک، اینو عقل گواهی میده، درسته؟ خب حالا تو این نظام خدای متعال این گونه مقدر فرمودن که در عین اینکه خالقن مالکن، اگر جنبنده ای، مخلوقی، انسانی، جنی، موجود دیگری ادعایی داشت، چیزی داشت، این گونه نباشد که لزوما خدای متعال در واقع او رو معدوم بکنه، نیست و نابود بکنه. نظامی میشه دنیایی که ما داریم میبینیم و داره اختیاره. اگر شما تو دنیا چیز بدی میبینید، چیز بدی میبینید، شر میبینید، این از انسان برخواست. اگر خیری میبینید از جانب خدای متعال. ما اصابک من حسنت فمن الله، ما اصابک من سیئت فمن نفسک. لذا بعضی از فلاسفه غرب، متکلمین غرب تو کلام جدید، تو فلسفه های جدید نگران شرن تو عالم، که بالاخره این شر رو خدا خلق کرده یا نکرده. اگه خلق کرده خب چرا شر خلق کرده؟ اگه او خلق نکرده خب چرا از دستش در رفته؟ چیزی که نمیخواست اجازه داد دیگران خلق بکنن. خب اختیار یعنی همین دیگه، اختیار یعنی همین، یعنی خدای متعال به من اجازه میده با این دستی که به من داده، اگر خدایی نکرده خواستم با این ظلم بکنم، اگه دست منو فلج نکرد، نشانه این نیست که خدا راضیه من این کارو بکنم، نشانه این که دست منو فلج نکرد، ولی اون شر رو کی داره درست میکنه؟ من. لذا قرآن تأکید میکند بر این که خدای متعال به هیچ کسی ظلم نمیکنه، به هیچ کس، ولیکن کانو انفسهم یظلمون، مردم خودشون به خودشون ظلم میکنه. خب پس فعلا این نظام رو که ما از بالا نظر کردیم با عقل و با قرآن آمدیم دیدیم خداوند متعال این عالم رو خلق کردن، صاحب عالمن، ولی عالمن، و بعد فرمودن هر کس که میخواد من سرپرستیش رو به عهده بگیرم بیاد پیش من. عالم اختیاره دیگه. اون کسانی که خدا رو به عنوان ولی اختیار کردن حالا اینجور شد که الله ولی الذین آمنوا، خدا شد سرپرست اون کسانی که به خدا اعتماد کردن و قبولش کردن، و شد ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا پای اونایی که ایمان آوردن بهش و گفتن ما تو رو قبول داریم، خدا پای اینا وایساده و ازشون دفاع میکنه. این شد ولایت الهیه. عنایت فرمودین، یعنی در عین اینکه خدا مالک همه چیزه، باز از همه جنبندگان خواسته اگر خواستین من سرپرستی تو به عهده بگیرم، حفاظت تو، حمایت تو، عنایت تو، بیا پیش من، منو به عنوان ولی اختیار کن. باشه، اینم دقت کنید، اصلا رمز اختیار همینه. ببینید دین، اصل دین همین نقطه است. توجه بفرمایید، اگر خدای متعال به من اختیار نمیداد، من اینجا که این سخنانو میگفتم روی جبر میگفتم، نمازی که خوندم جبرن میخوندم، حج و جبرن به جا می آوردم، خب این که خب اصلا اختیار نبود، ارزشی هم نداشت. خدای متعال منو خلق کردن، بعد وقتی منو خلق کردن به من شعور دادن، بعد گفتن که الستو بربکم، ببین صاحبت کی، رب در عربی یعنی صاحب، الستو بربکم، قالو بلا، همه گفتن شمایید. یه مثال بزنم، بچه ها تو سنین پایین که نه رفیق پیدا کردن نه منافعی رو میخواهن که با امر و نهی پدرشون در تعارضه، نه برای خودشون تصمیم گرفتن برنامه‌ریزی کردن. بچه دبستانه، پیش دبستانه، ببین چقدر خوبه حرف گوش کنه، باباش میگه که من باباتم، آره قرم صدقش میره، خب یکم که بزرگ شد منافعش روبروی منافع یا امر و نهی پدر شد، کم کم میگه بابا این پدر ما هم نمیدونم فلان، شروع میکنه. درست شد؟ من اینو دارم با مثال عرض میکنم، مطلب به لحاظ بیان آیات و روایات یه بیان خاص داره، دارم با مثال میگم که به ذهن نزدیک شه. اون موقع که خدا ما رو خلق کرد هنوز این پیچیدگی های دنیا و ارتباطات و اینا نبود، همون موقع گفت کی تو رو خلق کرده، صاحبت که، گفتم خودتی، الستو برب بکن، قالو بلا، شناختی صاحبتو، شناختی، خب بریم تو دنیا. خب حالا میخوام بیارم دنیا به رسم آمدن تو دنیا، یعنی متولد میشی. خب حالا اومدی تو دنیا، ببینم اختیار تو میدی دست من، بهت اختیار دادم، اختیار دادم، اختیار تو میدی به من، بهت پول دادم، حالا انفقو مما رزقناکم، بهت پول دادم، از همون پول یکم به من میدی، چون انفاق اینه دیگه، من ذل الذی یقرض الله قرضا حسنا، خدا میگه به من قرض میدی، پناه بر خدا، میگم نه، میگه این جانی که داری من بهت دادم، میای معامله کنیم، و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، یکم دارا کردم تو رو، جوانی داری، نشاط داری، انرژی داری، سلامت داری، پول داری، آبرو داری، اعتبار داری، میای با هم تجارت کنیم، هل ادلکم علی تجارتن، ها برای چی تجارت کنم با تو، تنجیکم من عذاب الیم، سرمایه بهت دادم، خودم بهت دادم، حالا میگم از اون به من بده. بعدم ببین این سرمایه که بهت دادم به من ندی، این سرمایه بالاخره از دستت میره، چه من بدی چه من ندی. و من نعمره ننکس فی الخلق، هر کسی که بر او عمر میگذرد کم کم اون چیزایی که خدا داده ازش دور میشه، فقط آرزو میکنه، بعد خاطره میگه برای اطرافیان من جوون بودم اینطور، فکر الان تو بکن که 10 سال بعد میخوای بگی 10 سال پیش اونطور، تموم شد دیگه، هرچی دادن گرفتن دیگه، یادت موهاتو شونه میکردی میگفتی واو چقدر زیاده، چقدر تون رشد میکنه، چقدر شونه کردنش سخته، الان دنبال مو میگردی تو کلت پیدا کنی. ها یادت صورتت چه صاف بود، هیچ چروکی نداشت، حالا دنبال اینکه چیکار کنی چروکاش بره. ها آویزون شد پوست صورتت، عضلات بدنت ریخت، تو همون جوونی الان حال و حوصله‌شو نداری، قدرت دیگه نداری. خب هر کسی تو این دنیا آمد، هر کسی آمد، چون دنیا به کسی دروغ که نمیگه، رفت دیگه، تو هم میری. خب در این ورود و خروج من خدا اومدم میگم بیا با هم معامله کنیم، تو که پولاتو خرج اینو میکنی، بیا خرج من کن. بالاخره پولو که نگه نمیداری بری، اگه نگه داری بری که خب بدتره، خب بازم دادی به کسایی که موندن. بالاخره جوونی صرف یه چیزی میشه دیگه، بیا با من معامله کن، من جنس رو ازت میخرم. ما فرقش اینه، با من که معامله میکنی، جنس رو که با من معامله میکنی میمونه اون چیزی که خرید فروش میکنی. ما اندکم ینفد و ما اندالله باق، اونو بده به من، جوونی تو بده به من، میمونه پیش من دیگه، اب بین نمیره، پیش خودت بمونه میگنده ها، خراب میشه، اب بین میره. پول تو بده به من، پیش من میمونه. پس تنها جایی که مال و اموال و جان و جوانی و همه چیزایی که من دارم میماند، میماند یعنی ماندگار میشود، نزد خدای متعال است. جای دیگه اینطوری نیست. یک. دو، خدای متعال میگن به من بده، قرض بده، به من قرض بده. خب من بهت بر میگردونم، سبع سنابل فی کل سنبولتن ما تحبه، هفت خوشه تو هر خوشه 100 تا دونه، ها 700 برابر اقل شه، تازه والله یضاعف. خوبه؟ کدوم بانکی اینقدر سود میده؟ کدوم آدمی میتونه جوونی تو اینقدر بخره؟ جوونی تو میفروشی با این حقوق، با این اضافه کاری که بعد بیمت کنن که اینقدر بشه؟ خب این که رسم دنیاست، همه داریم کار میکنیم. خب بیا با منم یه معامله بکن دیگه. بعد حالا خدای ببخشه، حالا خدا باید ببین به بندش چجوری حرف بزنه، هی باید از خودش تعریف کنه، بیا پیش من قابل اعتمادم، من نعم الوکیلم، ببین خیلی مولا دیدی، من نعم المولام، خیلی گفتن کمکت میکنن، من نعم النصیرم، ببین وعده من حقه، قول من صدقه، ببین همه چی دست منه ها، کسی دیگه اگه بخواد چیزی به تو بده من نخوام نمیشه ها، جای دیگه نرو، هی باید به من بگه. البته به شرطی که قرآن بخونی، قرآن زیاد بخونی بعد میبینی هی خدا بهت میگه، چون کلام خداست. قرآن نخونی بعد حرف اینونو گوش کنی دیگه، درسته؟ قرآن بخون، همین قرآنو بخون، هر جاشو نفهمیدی ترجمهشو بخون، بعد دوباره قرآنو بخون، چون قرآن عربی کلام اللهه. فرمود انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. سخت نیست یاد گرفتنش که؟ سخت نیست. خب این خدای متعال، خدای ببخش من اینجور میگم، هی داره با بندش چونه میزنه، حالا به تعبیر من هی قربون صدقش میره. ببینم شما از این کلام خدا و لحن خدا چی میفهمید؟ جز این میفهمید که خدا داره خیرخواهی بر من میکنه؟ جز این که منو دوست داره؟ جز این که منو میخواد آباد کنه؟ جز این که منو میخواد چندین برابر کنه و جاودانه کنه؟ جز این که نیست که. شما تو این الفاظی که من به کار بردم تحمیل دیدین، بار دیدین، تکلیف دیدین؟ خدا بگه بارام زمین مونده، بنده ها زیاد شید میخوام بارام بزن رو دوشتون، کارام مونده. اینقدر خدا قشنگ میگه، میگه فقیر رو میفرستم در خونت، خب دارم تو رو به یه خیر میرسونم، اگه نخواستی بدی نگران نباش، من انقدر دارم آدمایی که به این کمک کنن. اگه حاجت مردم در خونه شما آمد، لطف خداست، میتوانی برآورده کن، نمیتوانی به لبخندی او رو راهنمایی کن. مجبورت نمیکنه خدا، ولی دوستت داره. این اتفاق برای خیلی ها میفته. یکی دو تا دوستان ما که این اتفاق براشون افتاده بود و از قضا توفیق داشتن و اجابت کردن اون دعوت رو، کارشون حل شد بود، براشون خیلی عجیب بود. گفت در تنگنای بدی قرار گرفته بودم، چکا برگشته بود، قرض، قله، فشار، نمیدونم چی تو وسط این شلوغ ولوغی که دیگه کلافه بودم و فلان، یکی اومد گفتش که فلان این کارم گیر آبروم داره، میره پیش زن و بچه فلان، انقدر داری به ما بدی؟ من میشه بودم عجبا، نگاه کن خدا کی میفرسته. گفتم باش اینو بگی برو. میگه دادم رفت، یه دفعه باز شد همش. این روایت دارم عرض میکنم. اومد پیش حضرت گفت گرفتارم، بدبختم، فلان شده، دستم تنگ. حضرت گفتن صدقه بده، صدقه بده، این راه چی میشه؟ باز میشه. چرا؟ چرا؟ خیلی قشنگ خدا تو قرآن میگه، خیلی قشنگ میگه دوست داری مورد رحمت قرار بگیری؟ آره؟ خب رحم کن. دوست داری بهت سخت نگیرن؟ سخت نگیر. دوست داری بخشیده بشی؟ ببخش. دیگه چی جوری بگه خدا؟ خب طعم این ولایتی که بنده دارم عرض میکنم و دونه دونه شو دارم از قرآن میگم، بزرگواران، طعم این طعم شیرینی نیست؟ این ولایت، این ولایت پناه بردنی نیست؟ خواستنی نیست؟ این همون ولایتیه که اصحاب کهف وقتی رفتن بیدار شدن، بعد از اون همه سال که بیدار شدن، خدا گفت دلتون میخواد بیدار بمونین برید زندگی کنید؟ گفتن نه، میخوام بریم تو همون جایی که بودیم، تو ولایت شما، تو اون کهف، دیگه نمیخوام برگردیم. اونجا مزه‌ای داشت که اینجا اون مزه رو نداره، که اون خودش یه توضیحی داره. به هر تقدیر، خب این ولایت الهی است. حالا خدای متعال اراده میکنند که این ولایتشون رو در زمین یه کاری بکنن که دیده بشه، لمس بشه، سنجیده بشه. خدای متعال اراده میکنه، میفرمایند که اولا خدا میتونست این کار رو بکنه، به کسی هم نگه، ولی خدا یه قصدی داره از اینکه این مطلب رو میگه. خدا میتوانست عالم رو یه جوری اداره بکنه که همه چی به صورت غیبی اداره بشه، هیچ کسی هیچ چی نفهمه. درسته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواهن سبع سماوات و هو بکل شیء علیم. خب خلقت انجام شد. و از قال ربک للملائکه اینی جاعلون فی الارده خلیفه. اون ولایت الهیه رو که عرض کردم، حالا خدای متعال فرمود من میخوام برای خودم یه خلیفه تعیین کنم، یه نفر که جای من کار کنه، جای من بنشینه، جانشین من باشه، فرستاده من باشه. دیگه خلیفه که معناش که روشنه دیگه. اینو میخوام تو زمین قرار بدم. انی جاعلون فی الارض خلیفه. جاعلون در عربی از ریشه جعلستی قرار دادن. خدا نفرمود انی اجعلو قرار میدم. جاعلون یعنی خیلی قطعی و محکم. اسم فاعل که میاد یعنی این. یعنی من این کارو حتما انجام میدم. انی جاعلون فی الارض خلیفه. خب ملائکه قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفك الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون. صدق الله العلی العظیم. ملائکه میگن که خدای متعال به خدا میگن خدای میخوای اتجعل فیها، میخوای رو زمین کسی رو قرار بدی که فساد کنه و خونریزی بکنه؟ ما که داریم تسبیح میکنیم، تقدیس میکنیم. که خدای متعال میفرماید من یه میدونم، شما نمیدونید. خیلی ها این آیه رو که تفسیر میکنن، ترجمه میکنن، اینجوری تفسیر میکنن که خلیفه خدا ما آدماییم. آدم، ما انسان ها، انسان ها هست آدم. ما انسان هایی که اینجا توی مجلس نشستیم، ما خلیفت اللهیم. بعد میبینن خب بد شد، ما قیافمون که به خلیفه خدا نمیخوره. میگن نه، ما استعداد خلیفت اللهی داریم. بهتره دیگه. این بالاخره معلوم نیست که این استعداد بالاخره به فعلیت میرسه، ولی فعلا حالا سفارششو بدین. خب ببخشید ما خلیفت اللهیم، خدا ما رو خواست خلیفه زمین بکنه. حالا اگه ما خلیفت اللهیم همه انسان ها، ما نفهمیدم اینا خلیفه خدا رو زمین برای کی؟ چون هر کس خلیفه خداست دیگه، من نیست خلیفه خدا کجاست؟ این که اصلا گم و گور شد. حالا قبوله شما خلیفه خدایین، بعد ملائکه نگاه کرد نه خلیفه خدا داره خونریزی میکنه و فساد. شما بر نمیگردین به خدا بگین خدا ببخشا، میگین خدایا، خدا تشخیص ندادی اینایی که خلیفه و جانشین خودت کردی چی کارن؟ خدای اگه من میخواستم مثلا یه ماه برم سفر زیارتی، برم حج، یه نفر اگه میخواستم تو کار خونم جای خودم بذارم، دیگه آدم ببخشین عرق خور چاقو کش دوز نمیذاشتم. تحقیق میام یه آدمی که معروف به امانت و سلامت و اینا میذاشتم. خدای شما متوجه نشدی، همین گفتی هنوز حرفت دهن در نیومده، ملائکه گفتن چی کار داری میکنی؟ اتش الوفی ها من یفت دوفی ها ویست به کده ما آیه رو اینجوری ترجمه میکنی؟ اولا کی گفت من و شما خلیفه خدایی؟ آی خلیفه خدا که نماز صبح به زور میخونی، دم تیغه آفتاب میخونی، بعدم یه جوری میخونی خواب از سرت نپره، تو خلیفه خدایی؟ این خلیفه میشه؟ خلیفه اون کسیه که همه کارهایی که بهش محول شده واجب شخصیش انجام میده، تازه وظایف محولش در اداره عالم انجام میده، پاشم وایساده، از هیچ چی نمیترسه، لا تخافون لومتا لائم، میشه امیرالمومنین، از هیچ چی نمیترسه. من و شما خدا وکیلی خلیفه ایم، یه بار تو تنهایی خودتون تو آینه ببینید. اون مفسر خجالت داد ما رو، به ما گفت ما خلیفت اللهیم، اینجوری که یزید هم خلیفت الله، عمر سعد و ابن ملجم و بعد دیگه شهر شلوغ میشه دیگه، وقت آشو هم میزنن و همه با هم قاطی و خبرها نیست. آقا مگه این کلام تو بود اینو گفتی؟ کلام خداست. برو پیش پیغمبر اکرم، برو پیش ائمه هدا علیهم السلام، برو بپرس یبن رسول الله، این که خدای متعال در آیه 30 سوره بقره که این نیجائلون فی الارض خلیفه، یبن رسول الله، خدا چی گفت و چرا ملائکه گفتن اتجعل فی من یفسد فی و یسفك الدماء؟ چی رو دیدن ملائکه؟ چی رو دیدن؟ حالا عنایت کنید. دیشب عرض کردیم که خدای متعال ولایت دارن، ادعی ادعا می کنن که ولایت دارن، از جمله شیطان، از جمله طاغوت، از جمله جبت، این مال قرآن همش درسته؟ خب این ولایت الهیه رو ملاحظه بفرمایید، این ولایت الهیه وقتی میخواد محقق بشه در روی زمین، محقق بشه یعنی قابل فهم و لمس و درک و شناخت و اشاره و بهره بردن بشه، من میخوام حس کنم ولایت الهیه رو، من میخوام ببینم عالم بی حساب کتاب نیست، درسته؟ میخوام اینو ببینم. حالا نه اینکه چون من میخوام خدا این کار کرده، خدای متعال عنایت کردن، خلیفه رو گذاشتن رو زمین، بگردید خلیفه خدا رو پیدا کنید. اینی جائرون فی الارض خلیفه، خلیفه خدا باید دقت کنید، باید دقیقا اون کاری رو انجام بده که خدا میخواد، دقیقا باید اون کاری انجام بده که خدا میخواد. این جمله رو تو ذهنمون بسپریم، چون بعدن با این جمله ما کار داریم. ببینید خلیفه خدا لحظه ای از کار خدا نباید غافل باشه، خلیفه خدا هر چه که خدا اراده میکنه او باید همون انجام بده، باید خواسته او خواسته خدا بشه، ما تشاؤون الا یشاء الله، این خلیفه است دیگه، بخواد حرف خودش و رأی خودش و سلیقه خودش و نتیجه‌گیری خودش و اجتهاد خودش رو انجام بده که خلیفه خدا نشد. خلیفه خدا که این نیست، خلیفه خدا اون کسیه که یک لحظه از خدا غافل نیست و هیچ یک از فرامین الهی رو درش تساهل نمی کنه، سستی نمی کنه، به تأخیر نمی اندازه. درست شد؟ این وصف خلیفه است به لحاظ عقلی، توجه کنید، عقل داره میگه خدای احد و واحد تو این عالم بخواد خلیفه بذاره، نستجیر بالله، بازی که نمیخواد بکنه که، یه آدمی شلوول که نمیخواد بذاره بگه اه مثل که خوابش رفت، اه مثل که یادش رفت، این حرفا نیست. این خلیفه خدا روی زمینه، خب حالا خلیفه خدا رو زمین آمد، اون طرف که افراد دیگه ولایت‌های دیگر رو علم کردن اونام هستن، حالا اونو چیکار میکنن؟ میان سراغ خلیفه خدا. مادامی که این هست کار اونا که نمیگیره، درست شد؟ یعنی به محضی که خلیفه خدا در دسترس قرار گرفت، درسته؟ چنگال اون اولیاء من دون الله، چنگال اونها و دندان اونها تیز میشه. باز یه مثال بزنیم برای که خوب متوجه بشید. یکی از حکمت‌های غیبت امام زمان علیه السلام چیست؟ خلیفه و ولی خدا روی زمینه. اگه بخوای به رسم دنیایی و زندگی دنیایی و اختیار انسان‌ها این خلیفه رو زمین نگهداری، میکشنش. کیا؟ اونایی که نمیخوان ولایت الهی وجود داشته باشه. درسته یا نه؟ خدا میتونه یه کاری کنه هر کس به او حمله کرد فلج بشه، ولی خدا این کارو نکرده. یه کاری که از رو زمین باشه، زندگی بکنه مثل بقیه، ولی کسی او رو نشناسه، میشه غیبت. غیبت پنهان بودن امام زمان علیه السلام نیست. غیبت اینی نیست که امام زمان علیه السلام مثلا سری کوچه میخواد بپیچه نگاه میکنه کسی نباشه بعد سری میپیچه، این خبرها نیست. غیبت زندگی در آسمان ها نیست. غیبت غیبت معرفت است. داستانش هم خدا تو قرآن گفته، ائمه هم هدایت کردن ما رو، گفتن داستان غیبت امام زمان علیه السلام مثلش مثل یوسف است که برادرانش میرن پیش یوسف، کدی جر و بحث میکنن، یوسف رو نمیشناسن. و وقتی که امام زمان علیه السلام بیاد، مردم خیلی میگن ای آقا ما که این آقا رو دیده بودیم که. بله دیده بودی ولی نمیشناختی. شما از صبح تا حالا چند تا آدم دیدین؟ خیلی. اما چند تا رو شناختین؟ خیلی کم. غیبت غیبت معرفته. خب حالا ولی خدا، ولی خدا به محضی که دیده شد، شناخته شد، آدرسش معلوم شد، اونهایی که در مقابل خدای متعال بساط ولایت بپا کردن، دنبال اینن که در یه موقعیت اینو از بین ببرن. درسته؟ عقلا درسته دیگه. خب ملائکه همینو دیدن. چرا خلیفتو میذاری رو زمین اینا برن بکشنش؟ دقت فرمودی؟ اینی جائلون فی الارض خلیفه. ملائکه میگه خب چرا این خلیفه رو در دسترس قرار میدی؟ اینو که میرن میکشن به خاطر این یعنی اون کاری که دارن میکنن فساد دیگه. تو سوره بقره داره میگه ما اصلاح داریم میگه، نه این افساده. این عین روایته. حالا شما اینجوری معنا کنن آیه رو، ببین همه چی سر جاش درسته. و این انسان خونریز رو ببینید. خب و اگر خواستین اون شدت اون قساوت و پستی و خونریزی این آدم رو ببینید، خیلی ساده است، برین داعش رو ببینید. امروز چون معاصره دارم میگم، نخواستین برین تو طول تاریخ ببینید، ببین آیا موجوداتی قسی القلب تر از دشمنان اهل بیت علیهم السلام میبینید؟ شمشیری رو به زهری آلوده بکنه که بگی این اگه به تمام کره زمین میزدین همه میرفتن، به زهری آلوده کنه و شمشیر رو آنچنان تیز کنه بر فرق امیرالمومنین اسلام تو سجده نماز بزنه به جرم شرک. دقت کنید، شیعه داره خودشو میبازه، میگه مثل که من مشرکم. کجا مشرکی؟ مولای تو رو به جرم شرک تو مسجد تو سجده نماز به جرم شرک میزنن، تو که دیگه عددی نیستی بهت نسبت شرک بدن. تو چرا خودتو باختی؟ تو چرا فکر میکنی گره زدن به ذریع شرکه؟ کجا شرکه؟ این همه ملت آویزون، این همه اشیا تو این عالم هن. توپ فلان فوتبالیست، جوراب فلان فوتبالیست، ساق فلان فوتبالیست رو به قیمت فلان میخرن، همه آویزونشن، حالا ذریع شد شرک؟ فکر کنید یه جوری به ما گفتن، ما امر بر خودمونم مشتبه شده. یه روز یه عالم وهابی اومد گفت شما مشرکین، گفتم چرا؟ گفت شما قربانی که میکنید، قرآن گفته قربانی فقط باید برای خدا باشه، برای غیر خدا باشه شرکه. شما برای امام حسین قربانی میکنید تو محرم، گفتم شرکه؟ گفت آره. گفتم ببخشید شما میخوان گوسفند بخورین برای خودتون قربانی میکنین یا نه؟ گفت آره دیگه، تو قصابیت سلاخونه میکنن. گفتم برای خودت قربانی کنی بخوری شرک نیست، برای امام حسین شرکه. چه دروغ میگی آخه، شکماتون پره. گوسفندو برای کی ذبح میکنن؟ برای این پادشاهان و برای ملوک میارن میخورن. برای خدا ذبح کردی بی خود میکنی بخوری؟ برای خودت ذبح کردی تو که اول مشرکی. عرض کردم خدمتون، عالمش پیش من نشست گفت شما ها مشرکین. گفتم چرا؟ گفت شما مهر میذارید، مهر تربت میذارید سجده میکنید. گفتم برای چی مشرکیم؟ گفت چون تربت رو میذاریم بهش سجده میکنید. اینو من گفتم خدمتون، باز عرض میکنم. بهش گفتم خب شما مشرکین. گفت چرا؟ گفتم تو هم به فرش سجده میکنی. گفت نه نه، من پیشانی به فرش میذارم سجده به خدا میکنم. گفت منم پیشانی به خاک میذارم سجده به خدا میکنم. عالمه، عالم. بعد برگشت گفت نه، شما زیر مهرتون عکس امیرالمؤمنین رو میذارین. مهر توش بهمون در آوردن. گفتم بیا ببین این برنامه شو. گفت تو نظرنگی کردی وسطش کار گذاشتی. گفتم بشکن مهر رو، حماقت رو ببینید. گفتم مهر رو بشکن. بعد من چی گفت؟ گفت بحث حرام، من اومدم سراغ تو یا تو اومدی سراغ من، بحث حرام شد. آخه حماقتم حدی داره، آدم واقعا به شگفتی میاد. اینو کی به تو گفته؟ وقت من با چشمای خودم دیدم تو مسجد الحرام نماز میخوند پیشانیشو برای سجده گذاشته بود رو باسن نفر جلوی، اینا شرک نیست؟ اینا شرک نیست. مشکل امام حسینه. پیشانی بر تربت حسین نگذار، بر هر چه خواستی بگذار. ببینید مشکل چیه. وقتی یکی از این داعشی‌ها رو گرفته بودن کلیپشو پخش کردن، گفت آرزوی ما اینه که بتونیم مجسمه یزید و وسط میدان دمشق اینو درست کنیم، در حالی که رأس مطهر، رأس امام، اون گفت رأس حسین جلوی پاش تو تشته و با چوب داره میزنه. اینو میخوام درست کنیم، دنبال اینیم. تعجب نکنید، تعجب نکنید. خلیفه مسلمین سال 60 هجری نشسته بر تخت، خلیفه مسلمین نشسته بر تخت، شراب میخوره، تشت جلوشه، رأس مطهر تو تشته، اضافه شرابو میریزه اینجا، با چوب خیزران میزنه، مسلمون نشسته داره نگاه میکنه. این میشه خلیفه مسلمین. وقت به تو میگه مشرک، وقت تو هم خودتو میبازی. انی جاعلن فی الارض خلیفه، خدایا این خلیفه تو نفرست رو زمین، میکشنش، خونشو میریزن و به خاطر اون خونه ادهیو میریزن. ببین روایتو بخونین، خواهش میکنم. اون وقت ببین این قول درسته با آیه یا اون قول. آخه نمیشه که من خلیفه خدا باشم، بعد نمیشه که خلیفه خدا خون ریز بشه. که این که خلیفه خدا نمیشه که. آخه خدا چجور انتخاب کرده؟ این خدایی که استفا آدم و نوحن برمیگزیند، وقت تو خلیفش خطا کرده یا آدم اهل فساد و خونریزو کرده خلیفه، نمیشه که. خدا به ملائکه میگه یه چیزی من میدونم شما نمیدونید. چی میدونی که ما نمیدونیم؟ شما نمیدونید، صبر کن اتفاق بیفته. وقت ببین تو عالم چه خبر میشه. هر جا اسم حسین میاد دل مردم پر میکشه. حضرت آدم قرار خدا توبهشو بپذیره، سرگردانه، زار میزنه، روایته، انقدر گریه کرده که توی گونه او جای اشکش خط انداخته. حالا خدا میخواد توبهشو بپذیره، درسته؟ میگه آدم بیا میخوام توبتو بپذیرم. هستش تو عبارت مقتل، بزنین از رو عبارت بخونم براتون. بسم الله الرحمن الرحیم. اول حضرت آدم وقتی که همینجوری سرگردانه و داره رو زمین سیر میکنه، یه جایی میرسه پاش به یه سنگی میگیره، میخوره زمین و پاش از پاش خون جاری میشه. به خدای متعال عرضه میداره خداوند آیا گناهی از من صادر شده که مرا معاقب فرمودی؟ چرا این سوال میکنه پیغمبر؟ چون پیغمبر میداند که ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. خدای من چیکار کردم پام اینجوری شد؟ چه گناهی کردم؟ استغفار کنم. وحی رسید نه نه، این مال گناهت نیست، این مال ترفیع مقامت. چون آدم به دو جهت سختی میکشه، یا یه گناهی کرده یا یه کلاسی رو میخواد بره بالا. وحی رسید نه، ولیکن فرزندت حسین در این مکان کشته میشود، پس خون تو جاری شد موافق خون او. خواستیم ای آدم تو هم یک کمی یه بنزه این نوک سوزن شبیه حسین میشی. در مورد انبیا اون جایی که ما روایت داریم در مورد همه اونها این رو بیان کرده. هست آدم، حالا این گفتگو ادامه داره، هست آدم میره تا اینکه میرسه به عرفات، نظر میکند به سوی ساق عرش و اسماء خمسه را دید و جبرئیل او را تلقین نمود که بگو یا حمید و به حق محمد اللهم صل و یا علی به حق علی، یا فاطر به حق فاطمه، یا محسن به حق الحسن در عبارتی و الحسین و منکل احسان. چون اسم حسین را ذکر نمود اشکش جاری گردید. به محضی که این پنج اسم رو به زبان جاری کرد، اسم پنجم رو که گفت اشکش جاری شد. اولا این اسما رو خدا تعلیم میکنه به حضرت آدم، تعلیم میکنه برای اینکه توبهش رو بپذیره. حضرت آدم این اسما رو بر زبان جاری میکنه، بعد به نام امام حسین علیه السلام که میرسه گریهش میگیره و دلش شکست. گفت ای برادر جبرئیل، چرا در وقت ذکر این اسم قلب من میشکند و اشکم میریزد؟ در روایت دیگری هست میگه که جبرئیل، من نام پیامبر رو، نام محمد صلی الله علیه و آله و سلم، و نام علی و نام فاطمه و حسن رو به زمان جاری میکنم، دلم باز میشه. این آخری رو که میگم یه دفعه دلم میشکنه، اشکم جاری میشه. چیه داستان؟ اولا عنایت بفرمایید علت این که نامها رو به زبان جاری میکنه یک اثر حقیقی در او ایجاد میشه، علتش اینه که اون نامو خدا به او تعلیم کرده. توجه کردین؟ این نامو رو هوا نگرفته، در جایی ندزدیده، خدا بهش تعلیم کرده. وقتی تعلیم انجام میشه، علم یعنی چی؟ علم مقرون عمله، علم نوره، علم حقیقیه، درسته؟ خب اون چیزی که حضرت آدم به او تعلیم شد این نام ها رو بر زبان جاری میکنه میفهمه، این به عنایت امام زمان علیه السلام امروز برای ما روشنه. یعنی شما واقع رو انگار میبینید. پس جبرئیل بیان نمود مصیبت آن حضرت را، ملائکه حاضر بودند، با آدم مستمع شدند و گریستند. گفت ای آدم، این فرزندت مبتلا خواهد شد به مصیبتی که کوچک است همه مصیبت ها در جنب آن. آدم گفت چه چیز است آن مصیبت؟ هست آدم نمیدونه، داره میپرسه. جبرئیل یه تیکش رو داره تعریف میکنه. ببین خدا به من و شما چیکا کرده، امام زمان با ما چیکا کرده که خیلی چیزها رو شنیده ایم و میدانیم، و پناه بر خدا مواظب باشیم که اینا رو از دست ندیم. جبرئیل گفت کشته میشود با لب تشنه، در حالتی که غریب و بیکس و تنها باشد و هیچ معینی و ناصری نداشته باشد. و اگر ببینی ای آدم در حالتی که میگوید وا اتشا وا قلت ناصرا، داد از تشنگی فریاد از کمی یاور، به نحوی که تشنگی حائل شود بین او و آسمان. گفت سید الشهدا علیه السلام دیگه آسمان رو دود میدید از شدت آتش. هیچ کس او را اجابت نکند، بد داره مگر به ضرب شمشیر. هر چی صدا میزنه به جای اینکه جوابشو بدن، جوابشو با شمشیر میدن. پس او را ذبح کنن مانند لا اله الا الله، اسباب او را به غارت برند، سرهای او و اصحابش را در شهرها بگردانند. دیگه جبرئیل جزئیات ماجرا رو نمیگه، قسمت اولش رو میگه. قسمت دومش که ان الله شاء ان یراهن سبایا رو نمیگه. آیون امام حسین علیه السلام خیلی عزیز پیش خدا و در زندگی هم حضرت با عزت زندگی کرده، خیلی ثروتمند بوده، عزیز بوده، شریف بوده، احترام داشته. یه لحظه ای رو تصور کنید بزرگواران، از صحنه های سختی که یه بچه میتونه ببینه اینه که باباش در مقابلش شکست خورده ظاهر بشه. از لحظه های سخت اینه که زن و بچه آدم رو شکست بال ببینن. امام حسین علیه السلام در کربلا قد برافراشته خود را نگه داشت، اما خب یه صحنه هایی هست که این خلیفه خدا و ولی خدا دیگه هرچی هم باشه به زمین میخوره. یکی اونجاست که بر جنازه علی اکبر میخواد وارد شه. لا اله الا الله، لا اله الا الله، تا بیای مجلس اسارت. میگه دیدم یزید چوب رو که بالا میبرد پایین میآورد، یه دختری در بین اهل حرم بلند میشد با دستش هی تو سرش میزد و پدر رو صدا میکرد الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمون قلبن ینقلبون.